من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بینندگان عزیز، بنده میخوام تو این برنامه این هفته یه چیزی بگم. اگر حرف من مفته شما بیا فلفل بریز دهن من. یه زمانی ازون برون، شما نمیدونم چند سال تر این برنامه نگاه میکنی، ازون برون یه نماهیست اونه که نمیدونم حرام اعلام شد در ایران. بعد وقتی که حرام اعلام شد هیچ کس لب مایی سفید و مایی آزاد و مایی حلوا اینا دیگه نمیزد که حلال بود اون موقع. همه در به در دنبال ازنبرون حرام بودن، پیدا هم میکردن، میخوردن فلان، بعدم آزاد شد. داستانش هم این بود که همه اولا فهمیدن که آقا ازنبرون چیه، بعد تازه فهمیدن لیمو بزنی کباب با عرق که منو دریا فلان چه حالی میده. تو حسن رود ایران اوستای ازنبرون شد. فقط ازنبرون نبود، این یه نمونه است. مثال بزنم شطرنج حرام شد در ایران. شطرنج که حرام شد، بنده شطرنج بلد نبودم. اولا که کاسبی پوکر بازا تخته شد، اول از همه ملت با یک وضع خاصی میرفتن تو پارک یواشکی شطرنج بازی میکردن. بنده شطرنج یاد گرفتم و ایران اوستایش هر ایرانی یک گاسپاروف، اونم آزاد شد. یا بازم مثال میزنم، ویدئو. آقا ویدئو ممنوع بود سالها
اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدئویی وارد کشور شود، چون اگر این دستگاه وارد کشور شود و با سیمی به تلویزیون وصل شود دیگر چگونه ایمان را نگاه داریم و هویت را حفظ کنیم؟
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای حسن روحانی. میگفتم آقا فیلم VHS رو باید 6 ساعت شلوار و کاپشن خلبانی قایم میکردیم. شلوار اون موقع گشاد بود میشد. از کوچه پشتی میرفتیم که پاسدار ما رو... پاسدار، شما اصلا یاد پاسدار، اصلا خود کلمه پاسدار میدونی یعنی چی؟ کمیته میدونین کجاست؟ شما از کمیته رفتی؟ کمیته گشت، کمیته میریخت یه زمانی، نمیدونین که. خلاصه آقا یک کم گذشت و همه یا ویدیو داشتن یا از ویدیوهای خونه همسایه سیم کشیده بودن به تلویزیون خودشون، چون نوار بزرگ اومده بود. بعد یه سری فیلم‌ها جکی چان اینا نوار کوچیک بود، داستان بود. بعد ماهواره اومد، این آقا تی آر تی اینا، بعد قصه دیگری شروع شد
و اون این که به ماهواره ها چه کنیم اگر خدای ناکرده تلویزیونی بتواند با دیشی مخفی یا آشکار شبکه دیگری را بگیرد و جوانی ببیند، چگونه ایرانیت میماند و چگونه اسلامیت؟ دیدیم آمد و مبارزه در پشت بام و بالکن هم تأثیر گذار نبود و
فایده ای نداشت. یعنی این الان من خودم که دارم حرف میزنم نمونه مسلم اینم که این آقا فایده نداشت. شما منو داری میبینی، بنده محصول ماهواره و پشت بام و این حرف هستم که شما الان، ما اگر که این قضیه، اگر شما با ماهواره مقابله میکردی و میگرفت و میتونستی، اصلا من نون خوردم میافتادم، من اصلا نبودم الان اینجا، زندگی الان نمیزم یه جای تئاتر کوچیک داشتم میزدم سر خودمون. بله از این برنامه نبود. عرق مشروب، این همه شما از اول، از 1979، از 1357 شما گیر رو مصرف مشروبات الکلی، این همه شلاق بزن، این همه بگیر بگیر، اینم با مصیبت عرق برو بگیر فلان، برو اصلا بیا برس و دبه بکن تو کیسه زباله مشکی بذار زیر صندلی، ولی با همین حساب ایران چی شده؟ فرمان بذار خواهش میکنم. این رتبه ایران رو نشون میده در مصرف مشروبات الکلی در دنیا، در جهان، در یونیورس. ایناش ایران طبق آمار کجاست اینجا؟ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ایران چندمه؟ کشور ما نمیگیم، سازمان بهداشت جهانی میگه. سر شادی مردم هم که اینقدر بساط داشتین، ما این چند هفته پیش راجبش صحبت کردیم، شادی بریزین تو مهمونی مثلا ملت دارن میرخصن، کمیته آقا بگید جلو، چقدر ملت، جوانای ملت از پارتی فرار میکنن، از افتادن مردن واقعا. و این خب خیلی غمگینی بود واقعا که ملت از پارتی مثلا فرار کردن افتادن مردن، خیلی عجیب غریبی بود. رفیقای خود من جلوی مثلا مهمونی بزن برقص مردم رو علکی گرفتین، جلوی موزیک 6 و 8 رو بگیر، مثلا چی شد؟ بهتر شد؟ بهتر نشد که هیچ وقت، همش کیفیتش بهتر شد، مردم اصرار بیشتری کردن رفتن، باز هر کاری که شما گفتین نکنین، ملت نه تنها کردن بلکه خوب شدن توش. همین مثلا بچه های هپی رو شما گرفتین، فهم میکنین حاصلش چی شد؟ گرفتین فلان کردیم آزادی، بگیر ببند داستان رسانه سی ان ان فلان، چی شد آخرش؟ نشون بده که چجوری ملت آقا زدن. آقا لب کلام ما اینه که رو هر چی دست گذاشتید آقای جمهوری اسلامی که بزنید نابودش کنید و یا کنترلش کنید، نه تنها از بین نرفت بلکه ملت یاد گرفتن چجوری کیفیتشو بهتر کنن. به همین مناسبت ما در همین جا از مسئولین آقای جمهوری اسلامی درخواست میکنیم حالا که اینطوره هی آقا دست بذارین و هی گیر بدین روی مسائلی مثل محیط زیست، چند درست شد برنامه هست، دستتون رو بزنین رو درش ارومیه، میشه گشت ارشاد بفرستن در درجه ارومیه، چه درست شد چه میدونم به سری از این آدمای باتون اینا رو بفرستین وضعیت اقتصادی رو کنترل کنن. ذره روابط بنزین آقا قیمت پول بنزین رو میشه گشت ارشاد بفرستین درست کنن، توالت‌های عمومی بین راه، موسیقی زیر زمینی، مردم آقا اصلا آقای جمهوری اسلامی شما دستتو کلن اینجوری بگیر محکم، اصلا بگیرین مردم رو محکم اینجوری بزنین رو مردم و ول نکنین، اینجوری مردم رو ول نکنین، همینجوری نگرده محکم ول نکن، شاید بالاخره راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار رمایت کنند که ایران کشوریست با 1,648,195 کیلومتر مربع وسعت، دارای منابع نفت، گاز، آهن، منگنز، کرومیت، مس، سرب، روی، نیکل، کوبالت، طلا، زعفرون، پسته، نقره، کوف، درد، زهرمال، اصلا هرچی تو هر جای دنیا آقا دو روز بکنی بری پایین قده یه بیلچه از زمین در بیاد تو ایران همینطوری کف خیابون با فرغون ریختن استانبولی بیاد جمع کن ببر. و اگر نبود دست اطرافیان این مرد گفته کی؟ شاه. اگر نبود دست اطرافیان شاه در غارت ثروت ملی با تثبیت پایه‌های
حکومت شاه و پس از کودتای ننگین 28 مرداد شاه که گویی سرنوشت پدر را از یاد برده بود پا جای پای رضا شاه نهاد و دست اطرافیان خود را در غارت ثروت ملی باز گذارد.
خلاص ثروت ملی ما در زمان شاه همینطوری داشت غارت. آقا بله داشت غارت میشد، اما امام ما گفت من شما طبقه را.
من شما طبقه را، گود نشینان را، از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن.
بلندتر فایده نداره، بلند بس. از تای همون گود یه روز یه آقایی به اسم فاضل خداداد با داداش محسن رفیق دوست که اونم بچه ته گود نشین ها بود، رفتن شعبه 207 بانک صادرات باغ فردوس تجریش، با هم یه حساب جاری باز کردن. چند وقت بعدش 123 میلیارد تومان تو اون موقع میشد باهاش تمام هیکل صهیونیسم جهانخوار رو خرید، گم شد. بلندتر بس القصه. قصه ما اینجوری ادامه پیدا میکنه که هی این جیو بگرد آقا، اون جیو بگرد، محسن رفیق دوست رو که نمیشه خب بگردی، داداشش هم که نمیشه تو کمیته همه رو خودش میگشت، اونی که نمیشه بگردی، این محسنی اجهی اون موقع جلوی درداد گستری عریضه میدیم بهش که اصلا آقا میدیم چیه، این فاضل خداداد اختلاس کرد، مفسد فلعرزه. از اینجا مفسد فلعرز بعد از داستانه که بعد از انقلاب هر کی رو گرفتن گفتن این شاهی مفسد فلعرز کشتن، از اینجا دوباره افتاد. چی شد؟ کجا؟ سر زبونا. آقا گرفتن اعدامش کردن. اون موقع متاسفانه فیسبوک نبود، نه کسی به اعدام این بدبخت لایک زد، نه کامنت گذاشت، نه اصلا جایی اعدامش شیر شد. صدای گرفت. قصه ما در اینجا به سر نرسید، چون کلاغه به جای رفتن به سمت خونه و اینها اومد گفت چند میلیارد دیگه هم گم شده. گفتیم
چند میلیارد. بعد یه دفعه میگن ریال.
حالا اولش آدم خیال میکنه تومنه، ولی
حالا اولش می آدم فکر کنه تومنه.
یه دفعه اومدن میگن خب اینم که میلیاردی اختلاس که، پس دیگه به کی اعتماد بکنن.
یه دفعه اومدن میگن خب اینم که میلیاردی اختلاس کرد، پس به کی اعتماد بکنن.
آقا ما به کی اعتماد بکنیم؟ به کی اعتماد بتنا بکنیم؟ خب اینم میلیاردی اختلاس کرد، اینم اعدام شد.
اعدامش نکردن.
شخصیت جدید وارد داستان می شود.
ازمون بدونن خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشالله با حوادث دیگر
یعنی بازم قرار حوادث دیگر داشته باشیم.
ازمون بدونن خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشالله با حوادث دیگر مبارزه میکنن و پیشگیری میکنن، بایدن بکنن.
با همه این حرفا یه عده‌ای میخوان بذارن تو سر مسئولین کشور،
یه عده‌ای از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه.
حالا میزنین سر تو سر مسئولین، آقا بزنین، اما دیگه نباید خیلی مثلا کش بدن قضیه را.
بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
آقا تموم شد رفت. اصلا نظام اینقدر همه متحد و یک پارچه منتظر بودن مقام معظم رهبری بگه کش ندین. الان شغل دومه همه با حفظ سمت شده این که بعد از ظهر از سر کار برمیگردن خونه، یه اختلاسی هم بکنن بعد برن خونه.
اعداد و ارقامی که از بدهی‌های کلان بانکی رسانه‌ای شده نشان می‌دهد عده معدودی با تبانی، پرداخت رشوه، توسل به روش‌های متقلبانه و غیرقانونی بخش عظیمی از ثروت جامعه را در اختیار گرفتند و حاضر به پس دادن آن هم نیستند.
کسانی که مستقیماً در نهاد ریاست جمهور از شخص رئیس جمهور ابلاغ داشتن، تحت تعقیب قرار گرفتن، بعضن بازداشت شدن، بعضن تحت تعقیب قرار گرفتن.
بیا اینم بقیه
یغ سفیداش
منظورش
آدمای مطرحه.
در تاریخ 1/8/92 ما یک سوال مطرح کردیم از وزیر محترم دادگستری در ارتباط با نقش یقه سفیدها در مباحث کلان اقتصادی.
حالا خدا رو شکر مقام معظم رهبری پیرار سال گفت کش ندین، جریان اینجوری شد. اگه قرار بود کشش بدن چی میشد؟ اصلا دیگه یارو رسما بسیجی اقتصادی میشه.
به عنوان بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنی، حتما نخواهیم گذاشت که حتی یک یوروی این پول مشکلی براش پیش بیاد.
خیلی هم خوشحاله این روزها، ویدئوی خوشحالی بسیجی اقتصادی نشون میده ملت. بعدش هم شما خیال کردیم پلیس ایران فقط بلده رو پشت بوم عملیات برق‌آسا بکنه؟
رئیس پلیس بین‌الملل ایران.
بعدی که ما انجام دادیم و کارهای فنی که انجام شد، این فرد رصد شد. او هم تلاش داشت که در مقاطعی به کانادا بره و ما موفق شدیم در کشور حوزه خلیج فارس، در کشور امارات ایشون رو شناسایی بکنیم و مشخصات این فرد رو به پلیس امارات دادیم و در مرحله بعدی پلیس امارات اقدام به دستگیری این فرد کرد.
بخیر، برخوردها خیلی قاطع‌تر از این حرف است.
مهافرید امیرخسروی متهم ردیف نخست پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شد.
چی شد؟
به دار مجازات آویخته شد.
کجا آویخته شد؟
به دار مجازات.
دار مجازات؟ اعدام؟ چرا آخه؟ بیا
تا مهمترین حکم این پرونده اجرا شود.
مهمترین حکم این پرونده؟ چرا آخه؟ چرا صورت مسئله رو پاک میکنین آقا؟ شما که
نباید خیلی کش بدم قضیه را.
آها، یارو اعدام شده که دیگه کسی کش نده. بس دیگه کش نده آقا، کش نده برنامه رو. بس خسته شدم ملت، بالا رفتیم ماس بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما همین بود. برابر مهمان این هفته شما گری سیک، آقای سیک استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل ایران که از کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا در سه دولت آمریکا بوده است.
خیلی خوش آمدید آقای سیک، از دیدن شما خوشبختم. لطفا برای مخاطبینی که شما رو نمیشناسند بگید که شما چرا اینجا هستید.
دلیل بودنم در اینجا اینه که 35 سال پیش در زمان انقلاب ایران و بحران گروگانگیری در کاخ سفید بودم و از اون زمان در مسیر قرار گرفتم که هیچ وقت نتونستم ازش جدا شم.
بنابراین از سال 57 تا الان سایه بحران گروگانگیری دنبال شما بوده و شما نتونستید که ازش فرار کنید، درسته؟
نه فقط من، بلکه هر دو کشور رو تحت تاثیر قرار دادم.
به نظر شما چرا این بار سنگین از بین نمیره آقای سیک؟ چه باید کرد که مردم بتونن اون دوران رو پشت سر بذارن اینجا توی آمریکا؟ چه کاری باید انجام
for people to move behind this. دو اتفاق افتاد. اول اینکه بحران گروگانگیری عمیقا برای ایالات متحده شرم‌آور بود. به هر حال ما یه ابرقدرت هستیم و دوست نداریم تحقیر بشیم. این واقعه لحن روابط ما رو تثبیت کرد. در ضمن مردم فراموش کردن که اون واقعه اولین بحران سیاست خارجی در تاریخ بود که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد. دوربینا بیرون سفارت آمریکا نصب شده بودن و هر روز تصاویر اون همراه با شعارهای مردم پخش می‌شد. بنابراین تصویری که از ایرانی‌ها هر شب تو ذهن آمریکا یا تو خونه‌هاشون حک می‌شد، تصویر مردان ریشو متعصب با چشمان آتشین بود که با مشتای گره کرده فریاد می‌زدند مرگ بر آمریکا.
fist and shouting death to America.
این تصویری رو ساخت که آمریکایی‌ها تا به امروز هنوز به خاطر دارن.
شما 35 سال از عمر خودتون رو در رابطه با ایران کار کردید. از نظر شما یک ایرانی چجور آدمیه؟ ایرانی‌ها رو شما چجوری تعریف می‌کنید؟
یکی از چیزایی که ممکنه برای شما عجیب باشه اینه که به نظر من ایرانی‌ها بیشتر از اون چه که مردم فکر می‌کنن شبیه آمریکایی‌ها هستن. فکر میکنم ما هر دو به کشورمون طوری نگاه میکنیم که انگار مرکز دنیاست. ایرانی ها اینطوری فکر میکنن چون 2500 سال تاریخ و فرهنگ خودشونه دارن. تاریخ آمریکا نسبتا معاصرتره، اما با این حال احساس بی همتایی میکنن. ایرانی ها هم در مورد تاریخ خودشون همینطور فکر میکنن. خیلی از ایرانی ها از زاویه خیلی خاصی وارد این موضوع میشن. اونا دنیا و نقش خودشون تو دنیا رو متفاوت از بقیه میدونن. نکته دیگری هم که در مورد ایرانی ها میتونم بگم اینه که به گونه ای اونا یه ژن چونه زنی دارن. در موقع مذاکره میخوان برنده باشن.
آیا به این دلیله که مذاکرات خوب پیش نمیره الان؟
در واقع آمریکایی نگران همین هستن.
به خاطر سبک مذاکره؟
اونا میخوان از خودشون محافظت کنن.
از نباختن دارن میبازن؟
نه، در حال باخت نیستن.
به کدوم طرف دارن میبازن؟
در مذاکرات خوب همه برنده میشن و مذاکرات ما هنوز تموم نشده، ولی احتمال وجود داره که همه برنده باشن.
شما فکر میکنید واقعا همه برنده خواهند شد؟
امکانش هست. سوال اینجاست که آیا شهامت، اراده و توان سیاسی کافی دارن یا نه؟
کدوم طرف باید اول قدم جلو بذاره و شهامت نشون بده؟
اولا ایران شهامت نشون داد. حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه که دوست منم هست با اومدن به نیویورک سر کردن جواب و عوض کنن. قبل از این ما احمدی نژاد رو میدیدیم که سال به سال میومد و هر سال یه روال معمول رو تکرار میکرد، اما این کاملا متفاوت بود. برخورد اونا فرق میکرد و این واقعا از جادم اونا شهامت میطلبید که اساسا بیان و بگن که 8 سال گذشته رو فراموش کنید و به جای اون فکر کنید که از اینجا به کجا میتونیم بریم و ما پیشنهاداتی برای ارائه داریم.
شما با آقای ظریف دوست هستین؟
بله.
چه جور آدمی آقای ظریف؟
خیلی باهوش و فرد بسیار قابلیه. خیلی خوب انگلیسی حرف میزنه و علاوه بر اینا بسیار دوست داشتنیه. فکر میکنم اولین بار حدود 10 سال پیش بود که اونو دیدم و یکی دو بار برای شام رفتم خونش. در همون ملاقات اول اون آقای سفیر خطاب کردم و اونم بلافاصله گفت نه، جواد صدام کنید.
جواد. That's it. And so I
اون شما رو مجبور میکنه که با اسم کوچیک صداش کنید.
آدم خوبیه پس.
مرد خوبیه. مرد خیلی خوبیه. واقعا خیلی خوب.
شما فکر میکنید آیا ظریف توانایی داره که توافق نهایی رو کسب بکنه الان؟
In terms of the deal and the way it's set up, yes.
تا جایی که به توافق نامه مربوط بشه بله میتونه. ولی توجه داشته باشید که فقط اون تعیین کننده نیست. ایران و ایالات متحده با هم مذاکره میکنن، اما این تنها بخشی از کاره. حتی اگه موفق شیم و به توافق نهایی دست پیدا کنیم که به نظر من شانس خوبی هم برای اون هست، بعد باید به مسائل سیاست داخلیمون رسیدگی کنیم. هم وضعیت ایران سخته و هم وضعیت آمریکا. بنابراین مذاکرات واقعی تازه بعد از توافق نهایی انجام میشه.
درسته، بعد از توافق نهایی.
بعدش
آیا سیک ما همیشه
میتونید گری صدام کنید.
گری، من مطمئنم از مقامات ایرانی که به گمانم به شما هم علاقه ندارن شنیدین که میگن آمریکا براندازی رژیم ایران رو میخواد. چقدر این ادعای اونها درسته؟ چقدر آمریکایی‌ها میخوان که رژیم ایران رو براندازی بکنه؟
How true is that? Is there any base in this?
Yes, there.
بله.
First of all,
اولا که بسیاری از سیاستمداران ارشد ما و گروه افراطیون ما، خب چون ما هم افراطی داریم، میخوان که رژیم سرنگون بشه تا عوض شدن رژیم رو ببینند و ابایی هم از این مسئله ندارن. اخیراً که ما وارد مذاکرات شدیم این دسته اونقدر رو بازی نمی کنن. به جاش اونا به دنبال مسدود کردن مذاکرات هستن تا پس از اون بتونن ایده عوض شدن رژیم رو دوباره مطرح کنن.
and then began pushing the idea of regime change.
How strong? چقدر قویان اینا الان؟
اونا خیلی قویان.
Not only because
این گروه نه فقط تو آمریکا بلکه از جانب اسرائیل و عربستان سعودی حمایت میشن.
در ایران هم اقلیتی هم هستن که خیلی پر سر و صدا هستن و نمیخوان که مذاکرات به نتیجه برسه. مثلا آیه حسین شریعت مداری در روزنامه که
اتفاقا شریعت مداری نزدیکای سال 2009 مطلبی در مورد من نوشت.
پس شما علاقه به همدیگه ندارید؟
هیچ وقت ندیدمش اما شنیدم شخصیت جذابی داره. ولی فهم کام خیلی از من کوتاه‌تره.
سوال من اینه گری، میشه گری صداتون کنم؟
گری، can I call you Gary؟
یوسف خودت گفتی من گری صدا.
بله گفتم.
من اون تعارف و حیای ایرانی رو داشتم.
منم همش دارم تلاش میکنم اینطوری نباشه.
زمانی که آقای روحانی به نیویورک اومد تلفنی با آقای اوباما صحبت کرد. این خب واقعی خیلی مهمی بود، خیلی تاریخی بود، اما به جایی نرسید. فقط یه انگار یه سلام علیک بود. بعد چند ماه از اون موقع الان گذشته. الان در چه مرحله شما فکر می‌کنید که هستید؟
They came to an agreement.
اولا در نوامبر گذشته توافقی به عمل اومد که مذاکرات نهایی باید به چه صورتی انجام بشه. اهداف مشخص شد. بعد باید معین میشد که این توافق رو چگونه باید عملی کرد.
Carried out about how do we implement this. I was struck most, for instance.
برای من خیلی جالب بود که در یکی از جلسات توجیهی از نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات سوال شد که آیا مذاکرات پشت پرده جریان داره.
Are you still in secret negotiations with Iran? Are you still doing background secret talks? And this person.
و اون در پاسخ گفت که خیر، دیگه احتیاجی به اون نیست. اگه به مشکلی برخورد کنیم، به طرف مقابلمون ایمیل می‌زنیم.
So basically, you know, for me,
من 35 ساله که شاهد تحول این وضعیت بودم. زمانی بود که اگر یک ایرانی وارد میشد، دیپلمات‌های آمریکایی باید اتاق رو ترک می‌کردن، چون احتمال داشت که مجبورشن با هم دست بدن یا به هم سلام کنن. اما حالا آدرس ایمیل همدیگر رو داریم و هر وقت مشکلی پیش میاد به هم ایمیل می‌زنیم و دائم صحبت می‌کنیم. شما اهمیت این تغییر رو نمی‌تونید تصور کنید.
That you can't believe what a change that is.
کی دقیقاً ایمیل کیو داره الان؟
همه اعضای مذاکره کننده اولین کاری که میکنن اینه که آدرس ایمیل خودشون رد و بدل میکنن تا بتونن خارج از مذاکرات با هم حرف بزنن.
Continue to communicate outside the room.
اگر شما بخواید که به تیم مذاکره کننده آمریکایی یک توصیه بدید تا کارشون رو بهتر انجام بدن، اون توصیه چه خواهد بود؟
Be able to, you know, go on with negotiation in a better way. What would you say to them?
Respect.
به طرف مقابل احترام بذارن.
Well, they think they're respecting.
اونا دارن فکر میکنن دارن احترام میذارن. در فرهنگ‌های مختلف ممکنه احترام معنای متفاوتی داشته باشه.
شاید اینطور باشه، ولی به طور کلی آدما میفهمن که دارن جدی گرفته میشن یا نه.
احترام از نظر شما چیه؟ یعنی چی میشه تعریف کنه؟
وقتی که طرف مقابل رو به اندازه اعضای تیم مذاکره کننده خودتون جدی بگیرید. نباید فکر کنید که طرف مقابل میخواد کلک بزنه. در عوض باید بگید که بچه مشترکمون چیه.
Rather you go in and say, what do we have in common?
But that's politics.
این سیاست دیگه نه؟ سیاست همینه دیگه.
The trick?
کلک زدن؟
نه، اینکه وارد اتاق بشی و پیش فرض این باشه که طرف مقابل امکان داره کلک
بزنه. به نظر من بهترین راه برای جلوگیری از کلک خوردن اینه که صادق باشین. اگه شما نکات خودتون رو صادقانه ارائه بدین، اونا هم نکات خودشون رو صادقانه بیان کنن، اون وقت هر دو طرف میتونن برنده باشن.
پس دارید میگید که اعتماد وجود نداره.
حس بی‌اعتمادی موجود خیلی عمیقه.
چجوری ما میتونیم اینو حل کنیم؟ اعتمادو چجوری به دست
بیاریم؟ How do we gain trust?
With regard to the negotiations.
در ارتباط با مذاکرات یا منافع دو کشور.
For the two countries.
برای هر دو کشور.
این داستان دیگه ایه. بهترین راه اینه که آمریکایی‌ها بتونن به ایران سفر کنن. ایران یکی از بهترین جاهای توریستی دنیاست. بنابراین به آمریکایی‌ها ویزا بدید که در کشور شما گردش کنن و با مردم آشنا شن، چون ایرانی‌ها رو دوست خواهند
داشت. اونا میترسن آمریکایی‌ها برن اونجا کشور رو بگیرن.
این ریسک همیشه وجود داره. من نگرانی هستم که ایرانی‌ها بر کشور ما مسلط شن.
آدرس توییتر من هست @کامبیز حسینی و من همه توییتای رو که از هشتگ پلیتیک استفاده کنه شخصا میخونم و جواب میدم. کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه، ده شب تهران، هوای بغل‌دستی تو آقا خانم داشته باشید.